داستان گردشگری بخوایم صحبت بکنیم، بله خودش شاید گردشگری ادبی نامیده بشه. شاید کسی که از مثلا عرض میکنم خدمتون از خوزستان حرکت میکنه به سمت مقبره سهراب سپهری، بله، ندونه به چه عنوانی و به چه قصد و نیتی میخواد وارد اون مکان فرهنگی بشه، ولی وقتی که وارد شد و حالا قرائت فاتحه‌ای بود یا دیگر گردشگرها رو دید، این سوال در ذهنش به وجود میاد: چرا من اینجام؟ برای چی اینجام؟ سهراب سپهری کی بوده؟ چه شعرهایی داشته؟ چی کار کرده؟ کی متولد شده؟ خصوصیاتش چی بوده؟ و آیا به هنر دیگری هم می‌پرداخته؟ و میره دنبال این موضوع و این موضوع رو کشف میکنه و طبیعتاً خودش بعد از یک مدت خودش میشه مبلغ این نوع گردشگری و دوستان، آشنایان یا فامیل ها، کسی که میخواد حرکت بکنه به سمت این مقبره، میگه که خب سهراب سپهری نقاش هم بوده، سهراب سپهری این دفتر شعر رو هم داره، این شعر از این دفتر شعرش بسیار جالبه، و اون حال و هوا رو متصور میشه برای بقیه کسایی که میخوان به اون منطقه سفر بکنن، و باعث میشه یک نوع همزاد پنداری یا خلوص خالص بودن با اون مکان توی روحیات گردشگرانی که بعدن میخوان وارد اون منطقه بشن به وجود بیاد و ارتباط نزدیکی با اون منطقه برقرار بکنن. پس بنابراین لزومی نداره که قبل از حرکت به سمت منطقه، قبل از حرکت به سمت مقصد گردشگری، مقصد و هدف گردشگری، ما اطلاع داشته باشیم که خب بشیم کتاب بخونیم که سهراب سپهری کی بوده، جلال عالمت کی بوده، بشیم نثرهاش حفظ کنیم، شعرهاش حفظ بکنیم. وقتی وارد اون منطقه میشیم، با خیلی از گردشگران مواجه میشیم، باعث میشه اون فضا، فضای اینطوری بگم، فضا فضای گردشگری بشه و ناخودآگاه بیفتیم توی منطقه‌ای که گردشگری ادبی توش داره موج میزنه. شاید مثلا فرزندمون کنارمون باشه و بگه که پدر چی داری میخونی، یا مثلا عمو چی داری میخونی، ما بگیم که خب یک شعری از شد سهراب سپهری، سهراب سپهری کی بوده، و ما شروع بکنیم به توضیح دادن و فرزند رو اینطوری بار بیاریم که فقط دیدار، فقط زیارت نباشه، و ما داریم یک حرکت فرهنگی انجام میدیم، حرکت فرهنگی، حرکت گردشگری و گردشگری ادبی.
درسته. میخوام یه سوالی مطرح بکنم جناب یار مهدی. شما به عنوان کارشناس گردشگری، به نظرتون بستر لازم فراهم هست در کشورمون برای این نوع گردشگری؟
اول از همه خدا رو شکر میکنم که گردشگری فرهنگی و گردشگری ادبی جز اون شاخه از گردشگری هاست که زیاد احتیاج به زیرساخت نداره، و هر آن و هر لحظه که گردشگر میخواد اراده بکنه، میتونه وارد فضایی یا شاخه ای از این گردشگری ها بشه. تو کشور ما، بله، تو سالیان اخیر بسیار بسیار اتفاق افتاده، همونطور که اوایل عرایزم من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان، ما خواه ناخواه گردشگر ادبی بودیم، ولی خب این منسجم تر بشه، خب خیلی بهتره، خیلی شکیل تره و خیلی مناسب تره. ما اجازه بدید که بیایم مسیرهای گردشگری ادبی تعریف کنیم، راهکارهای گردشگری ادبی تعریف کنیم، و این رو منسجمتر بکنیم، شکیلترش بکنیم. به چه نفع؟ وقتی توی بسته های گردشگری که توی حالا توسط راهنماها یا توسط دفاتر خدمات مسافرتی اینها بسته میشه و متولد میشه، حتما گزینه‌ای وجود داشته باشه به نام گردشگری ادبی یا گردشگری فرهنگی. فقط صرف دیدار از مکانهای تفریحی، فقط صرف دیدار از جاذبه‌های طبیعی، جاذبه های مثلا مصنوعی نباشه و گردشگری فرهنگی هم و گردشگری فرهنگی و به تبع گردشگری ادبی هم توش دیده بشه. یکی دیگه از راهکارهایی که دغدغه خود من هست تربیت و آموزش راهنمایان گردشگری که بیان به طور خاص راهنماهایی رو آموزش بدن که گردشگری ادبی رو به هر نحو ممکن بشناسونن و به گردشگران منتقل بکنن.
درسته، چون یه اشاره هم شما کردید دیگه، مثلا پدری با فرزندی میره بر سر مزار سهراب سپهری، امکان داره اون پدر هم اطلاعات لازم رو نداشته باشه در این خصوص که به فرزندش بگه، مثل حالا شاخه‌های دیگه گردشگری، مثلا طبیعت که نیاز به راهنمای گردشگری داره، قطعا اینجا هم احساس میشه بودن یک راهنما.
البته وجود راهنما همیشه لازمه، بایسته است و شایسته کلن گردشگری است. شاید تا همون مثال رو دنبال بکنیم، سر مزار سهراب سپهری وقتی که فرزندی از پدرش میدونه، وقتی پدر ندونه شاید یک اطلاعات غلط و نادرستی بده و تو ذهن فرزند این بمونه. اگر راهنمایی وجود داشته باشه که من دیدم توی چند تا حوزه گردشگری فرهنگی وجود داره، ادبی وجود داره، اگر تو تمام این مکانها و مقاصد گردشگری ادبی وجود داشته باشه این راهنما، خب میتونه اطلاعات درست‌تر، دقیق‌تر بده و مکانهای بعدی و مقاصد بعدی رو هم تعریف بکنه و همونجا میشه که یک مسیر ادبی متولد میشه.
درسته. یکی دیگر از مقاصد گردشگری ادبی میتونه آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی باشه. یه بخشی رو بریم بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با این آرامگاه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شرار مهاجر هستم و این بار میخوام یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی استان خراسان رضوی یعنی آرامگاه فردوسی رو بهتون معرفی کنم که به نظر من بازدید از اون برای هر گردشگر ایرانی ضرورت محسوب میشه. این آرامگاه که محل دفن حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه سرا و خالق شاهنامه است، در سال 1313 ساخته شد و مالک فعلی اون هم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریه که خوشبختانه هم در سال 42 به ثبت ملی رسیده. زادگاه فردوسی در اصل روستای پاژ در 28 کیلومتری شرق طوسه، اما گویا به دلیل شیعه بودن پیکر فردوسی رو به گورستان راه نمیدن و به ناچار در باغ خودش در شهر طوس به خاک سپرده میشه. روایت هستش که ارسلان جاذب سپهدار طوس به خاطر ارادتی که به فردوسی داشته اولین بنا رو بر مدفن ایشون میسازه. تا حدود 200 قبل هم یه بنای محقر و پوشیده از گندمزاری وجود داشته، تا اینکه با کمک افرادی مثل ملک و شعرای بهار تلاش میشه تا آرامگاهی در خور شأن فردوسی ساخته بشه. در نتیجه این بنا به دست هوشنگ سیحون با الهام از معماری هخامنشی و با طرحی از کریم طاهرزاده بهزاد با کمی تغییر ساخته میشه. این آرامگاه در اصل مساحتی حدود 6 هکتار داره و شامل باغ، استخر، بنای یادبود، کتابخونه، موزه و آرامگاه مهدی اخوان سالس شاعر معاصره. تندیسی از فردوسی هم که اثر ابوالحسن صدیقی در این بنا وجود داره. معماری داخلیش هم شامل کاشیکاری و نقوش برجسته سنگی از داستانهای شاهنامه است. در ضمن 30 تا فواره در 3 تا دسته 10 تایی مزین به گلبرگ‌های نیلوفر به نشانه 30 رنجی که فردوسی در سرودن شاهنامه کشیده در اون استخر قرار گرفته. با تشکر از همراهیتون، خدا نگهدار.
11:09 اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ. قرار شد بگید که شما دوستان شنونده خانه یا آرامگاه کدوم یک از شاعران و ادیبان رو رفتید و از نزدیک دیدید، نامش رو برای ما بگید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های جاذبه رادیو فرهنگ. اما آیه یارمهدی، بد نیست که معرفی بکنین چند تا از مقاصد گردشگری ادبی رو در کشورمون. میخوام از همین پایتخت شروع بکنیم، از تهران.
تهران از زمانی که پایتخت شد مورد ورود بسیاری از گزینه‌هایی قرار گرفت که فکرش رو هم نمی‌کرد. ادبیات، فرهنگ، سیاست، تاریخ، صنعت، اقتصاد تا به اینجا رسید. چند سال گذشته شروع کردیم به تهرانگردی، تهران رو شناختیم که دیدیم توی این دو سال گذشته و طبیعتاً هم توی نوروز 99 بسیار بسیار بیشتر خواهد شد تهران رو بیشتر شناختن. اگر بخوایم از گردشگری ادبی تهران یا یه پله بریم بالاتر، گردشگری فرهنگی تهران و گردشگری شهری شروع بکنیم،
بله،
چقدر ما گزینه داریم و چقدر ما هدف داریم که شاید 15 روز 13 روز و ایام نوروز کفایت نکنه برای دیدن، شنیدن و بررسی این اهداف. شبهای شعری رو ما داریم، سینماهایی رو داریم، سینماهای نوستالژیکی رو داریم، سینماهای قدیمی رو داریم، تئاترها رو داریم، تئاترهای خیابانی رو داریم که اینها همه میتونه گزینه‌ای باشه برای رونق گردشگری ادبی. شاعرهای ناشناخته داریم، ما نویسنده‌های ناشناخته داریم که اینها رو خب وظیفه میتونم بگم تک تک ماست که اگر میشناسیم، اگر بلدیم، اگر مسیرشون رو بلدیم، اگر محل زندگیشون رو بلدیم، چه کسانی که در قید حیاتن، چقدر کسانی که فوت شدن، اینها رو منتقل بکنیم. و باز هم برمیگرده وظیفه خطیر راهنماها که اینها رو یک جورهای مکتوب بکنن و رونق بدن گردشگری رو، در گردشگری رو، گردشگری فرهنگی رو و به تبع گردشگری ادبی رو در تهران. چون همونطور که عرض کردم کم نداریم در تهران ادیب و شاعر و فیلمنامه نویس و به قول معروف کسی که دستی بر هنر داره.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردین. خیلی از شاعران و ادیبان برامون خیلی دیگه آشنان، همچون حضرت حافظ، حکیم ابوالقاسم فردوسی، ولی خیلی هم هستن که امکان داره نه با آثارشون آشنا شده باشیم نه و نه اصلا نامشون به گوشمون خورده باشه و اون آوازه رو پیدا نکردن. این گردشگری ادبی دقیقا همین کار رو باید انجام بده دیگه.
دقیقا گردشگری ادبی دقیقا باید گذشته از این که حالا ما رو آشنا میکنه با خصوصیات منطقه، باید با خصوصیات فرد هم آشنا بکنه. شاید اون فرد اگر ناشناخته باشه یک سبکی رو پایه‌ریزی کرده باشه که توی ادبیات، توی فرهنگ یک خصوصیات منحصر به فردی باشه و بتونیم بعدن روش ما حرکت بکنیم و مانور بدیم.
دقیقاً، چون گره خورده به هم به نوعی فرهنگ و ادب و ادبیات در کشور ما حداقل این موجوده. و اینکه باز هم صحبت خواهیم کرد جناب یارمهدی در مورد گردشگری ادبی. اما شما عزیزان که تازه به جمع شنوندگان برنامه زنده جاذبه رادیو فرهنگ پیوستید، یه سوالی رو ما مطرح کردیم و اون اینه که خانه یا آرامگاه کدوم یکی از شاعران و ادیبان رو شما رفتید و از نزدیک دیدید، نامش رو برامون بگید. 220-485 و 220-58-800. اما باز هم برگردیم به شیراز و هممون میشناسیم، اما بیشتر آشنا بشیم با سعدی.
خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. با هم گذری خواهیم داشت بر چکیده از زندگی نامه سعدی. سعدی این شاعر شیرازی معروف مشرف الدین، شیخ سعدی، شیخ عجل یا شیخ شیراز و استاد مطلق سخن فارسی. درباره نام، نام پدر شاعر و همچنین تاریخ تولد سعدی اختلاف نظرهای بسیاری وجود داره. سعدی در شیراز به دنیا میاد و هنوز کودک بیش نبوده که پدرش رو از دست میده. اون چیزی که مشخصه اینه که سعدی در خانواده اهل علم، دین و دانش به دنیا اومده. سعدی بعد از تحصیل مقدمات علوم از شیراز به بغداد میره و در مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش اون زمان به حساب می اومده در دست استادانی مثل سهروردی شرکت میکنه. سعدی بعد از بغداد به حجاز، شام، سوریه میره و در آخر راهی سفر حج میشه. به سخنرانی میپرداخته و در همین حال هم کسب تجربه میکرده. سعدی در روزگار سلطنت اتابک به شیراز برمیگرده و در همین ایام بوده که دو اثر جاودان خودش یعنی بوستان و گلستان رو میآفرینه. و اما آرامگاه سعدی، این بنای باشکوه که در شیراز قرار داره. آرامگاه سعدی با فکر و طراحی محسن فروغی و همکاری علی اکبر صادق با الهام گرفتن از عناصر معماری سنتی ایرانی در سال 1330 طراحی میشه. سعدی در ابتدا خانقاه سعدی بوده که اون اواخر عمرش رو در اونجا میگذرونده و در همونجا هم دفن میشه که برای اولین بار هم در قرن هفتم توسط شمس الدین محمد صاحب دیوانی وزیر معروف آباقاخان مقبره‌ای رو بر فراز قبر سعدی میسازن. بعد از اون به دستور یعقوب ذوالقعد حاکم فارس خانقاه شیخ ویران میشه و اثری از اون نمیمونه تا بعدها که به دستور کریم خان زند بنایی معروف عمارتی ملوکانه از گچ و آجر بر بالای آرامگاه سعدی ساخته میشه. بسیاری از شعرهای معروف وصیت میکنن که در کنار سعدی به خاک سپرده بشن که معروفترین اونها شوریده شیرازی، شاعر نابینای شیرازی رو میتونیم نام ببریم. بنایی که در زمان کریم خان ساخته شده بوده تا 1327 استوار بوده که بعد از سال 1327 بعد از کسب موافقت اولیه برای احیای مجموعه سعدی از آندره گودار فرانسوی که مدیر باستانشناسی ایران بوده دعوت میشه به شیراز بیاد. و بعد از بحث و بررسی‌های گوناگون قرارداد طراحی آرامگاه سعدی با یک شرکت ساختمانی بسته میشه که مهندس محسن فروغی و مهندس علی صادق به عنوان طراحان سعدیه با کارگران شیرازی شروع به ساخت آرامگاه کنونی سعدی می‌کنند که با اقتباس از کاخ 40 ستون و تلفیقی از معماری قدیم و جدید ایرانی در باقی به مساحت 7700 متر ساخته میشه و در آخر در بعد از ظهر 11 اردیبهشت ماه 1331 آرامگاه سعدی با حضور دکتر محمود حسابی که در اون زمان وزیر فرهنگ بوده، ولی اصغر خان حکمت و تعداد زیادی از شعرهای شناخته شده اون زمان افتتاح میشه. سپاسگزارم از همراهی و توجه شما.
خانه آرامگاه کدوم یکی از شاعران و ادیبان رو رفتید و از نزدیک دیدید؟ اما ببینیم شما چه گفتید.
با سلام و عرض ادب خدمت برنامه جاذبه. بنده هم حافظیه رو رفتم، همین که آرامگاه سعدی رو رفتم. اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتم با توجه به اینکه از نعمت بینایی محروم هستم، ولی چنان تحت تأثیر این دو آرامگاه قرار گرفتم که اصلا گویی من پیش خود اون دو نفر بودم، هم حافظ هم سعدی. خیلی متشکرم. عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار.
سلام، ممنون از برنامه خیلی خوب و آموزنده شما. حافظ، سعدی، فردوسی، شهریار، سپهری، بابا طاهر، خیام، پروین اعتصامی، سپیده کاشانی در کاشان و محتشم کاشانی، این مزار شعرهایی که تا به کار رفتم. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
سلام شبکه فرهنگ، وقت شما بخیر. خواستم یکی از جاذبه‌های فرهنگی اسدآباد مال سید جمال الدین اسدآباد براتون میگم. میدان خیلی بزرگ، گردشگری خیلی خوب، امامزاده تمیز، امامزاده عزیز در اونجا قرار گرفته. مقبره سید جمال الدین اسدآباد خیلی عزیز و خیلی هم خوبه، تاریخی هم هست. منم خودم بچه اسدآباد همدانم. نصرت الله رضایی هستم، راننده ماشین سنگین.
سلام علیکم، ایره جنراتی هستم از شهرستان شوش دانیال خوزستان، خدمت جماعت گرفتم. خواستم بگم ما هم تو شهرمون شوش دانیال یه شاعری داریم به نام دعبد خضایی که شاعر امام رضاست. من ایشون زیارت کردم قبلشون و بعدش بابا طاهر عریان تو همدان هم زیارت کردم. با تشکر از برنامه خوبه، خداحافظ شما.
از قوم تماس میگیرم. من آرامگاه های بابا طاهر، پروین اعتصامی، خواجه کرمانی، سعدی، حافظ و فردوسی رو سعادت داشتم رفتم زیارت کردم. روح همشون شاد، ارادتمند همگی برقی.
ممنون که جانانه همراهی میکنید با برنامه خودتون جاذبه رادیو فرهنگ. اما جناب یار مهدی، گردشگری ادبی موزه ها هم شاملش میشه؟
موزه اگر بخوایم یک بخشی از گردشگری ادبی رو تعریف کنیم براش، موزه ها هم بله میتونیم بگیم که شاملش میشه، یا موزه هایی که وجود دارن یا موزه هایی که در فکرشن و بعدن ساخته میشن. چطور؟ مثلا یک نقاشی رو فرض بکنید با یک قلموی نقاشی میکنه و یک اثری رو به وجود میاره.
بله.
این اثر سالیان سال میمونه و به قیمت گزافی یا فروخته میشه یا مورد بازدید قرار میگیره. خیلی جالبه برای خیلی از گردشگران که بدونن با چه قلموی این نقاش این اثر رو پدید آورده. همچنین گردشگری ادبی، در اون گردشگری هنری بود، یک شاخه دیگه از گردشگری فرهنگی. شاید برامون جالب باشه بدونیم که با چه قلمی، با چه خودکاری، با چه خودنویسی جلال آل احمد اون داستان معروفش رو می‌نویسه. شاید برامون جالب باشه که کجا و تحت چه شرایطی یک شاعر مثلا سهراب سپهری شعر رو میگه و در حال چه کاری بوده، چه چایی میخورده، با تو کدوم فنجون چایی میخورده، یا مثلا تو کدوم پارچ آب میخورده، یه اون شعر معروف انارش رو میگه. اینها رو اگر جمع‌آوری بشه و تو یک موزه، شاید حالا مثلا موزه حالا دو نوع داریم، خصوصی داریم و عمومی داریم، توی موزه قرار بگیره، خودش میتونه یک جاذبه فرهنگی و جاذبه ادبی باشه برای اینکه حال و هوای اون شاعر رو، اون نویسنده رو، اون کسی که اون داستان رو مینویسه یا اون شعر رو میگه رو توی اون لحظه خاص برای ما تعریف بکنه.
پس یعنی از این دست موزه ها ما تو کشورمون کم داریم به نوعی؟
کم داریم ولی داریم، نمیتونیم بگیم که نداریم. مثلا موزه استاد شهریار رو داریم ما که خونه شخصیشه و اون لوازمی که استفاده میکرده رو هنوز داره، ولی خب همونطور که عرض کردم خدمتون، چون گردشگری شاخه‌های متعددی میشه، شاخه به شاخه میشه و خیلی تخصصی میشه، بهتره مثلا یک جمع‌آوری کوچیک بشه بعضی از وسایلشون یا وسایل کلیه کسایی که دست در شعر و ادب دارن و بگیم که خب این شعر انار سهراب زمانی که گفته شد استاد توی این حال هوا بوده و از این قلم استفاده می کرده، از این قلم استفاده کرده برای کشیدن نقاشی، از این استکان استفاده کرده برای خوردن چای میان شعرش، یا از این دست.
خیلی همالی. حالا به نظر شما آیه یارمهدی چطور میشه بیشتر شناسوند این شاخه از گردشگری، یعنی گردشگری ادبی رو، و مردم بیشتر ترغیب بشن؟
همونطور که عرض کردم و خدا رو شکر کردم، گردشگری ادبی و گردشگری فرهنگی جز اون دسته از گردشگری هاست که زیاد احتیاج به زیرساخت نداره، یعنی چیزی که واقعا وجود داره و احتیاج نداره که چیزی ساخته بشه یا چیزی تولید بشه، یعنی در حال حاضر این پتانسیلش وجود داره. ولی خب بعضی از موارد هست که حتما باید رعایت بشه تا جمعیتی که برای بازدید میان، برای گردش میان، برای دیدار میان، با یک نوع بازخورد منفی مواجه نشن. بیایید مسیر خاص گردشگری تعریف کنیم، همونطور که مسیر خاص ورزشی تعریف میکنیم، همونطور که مسیر خاص طبیعی تعریف میکنیم، همونطور که کوهگردی تعریف میکنیم، همونطور که پرندنگری تعریف میکنیم، مسیر خاص گردشگری ادبی و فرهنگی تعریف کنیم که صرفا ما میریم 4 تا موزه رو میبینیم، 4 تا با 4 تا شاعر زنده طرف میشیم، با 4 تا مقبره طرف میشیم، با خصوصیات اینها مواجه میشیم و آشنا میشیم و در آخر هم حالا برمیگردیم یه شب شعری چیزی داریم. حالا من الان تو ذهنم این مسیر گردشگری اینطوری متولد شد، ولی اون زیرساخت ها یا اون امکاناتی که عرض میکنم خدمتون اگر وجود داشته باشه، بیشتر مشتاق میشن گردشگران که بیان به سمت مقاصد. امکانات رفاهی، امکانات اقامتی، امکانات پزشکی و بهداشتی و امکانات اطلاعاتی و راهنمایی که اینها را از لحاظ روحی و جسمی ارضا بکنه و گردشگری که پا توی منطقه گردشگر فرهنگی یا هدف ادبی میگذاره، خیالش از همه بابت راحت باشه. یعنی وقتی که میاد میدونه که با خیال راحت میتونه با مثلا خصوصیات سهراب سپهری آشنا بشه، بدونه که هیچ دغدغه‌ای و هیچ فکر جنبی داشته باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب آقای علی یارمهدی، کارشناس گردشگری، که امروز حضور داشتید در برنامه جاذبه رادیو فرهنگ.
خواهش میکنم. من هم از شما دست‌اندرکاران و شنوندگان محترم هم تشکر میکنم، به امید روزی که این گردشگری شاخه‌های متعددش توی کشور ما همچنان گردشگری‌هایی که حالا اسم نمیبریم، یعنی وقتش نیست که اسم ببریم، رونق پیدا بکنیم و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشیم جز گردشگری.
ممنونم از شما و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند